أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از تقسیم مباحث قضا به 5 مرحله و فصل متقدم، نوبت رسید به بیان تفصیل فصل اول که ما فعلا ولو به عنوان یک تقسیم ابتدایی گفتیم مباحث قضا در حقیقت این فصول رو و این مراحل از بحث رو می طلبه و به نظر بدون این گونه است که تمام اون چه در بحث قضا اصطلاحا مطرح میشه ذیل این چارچوب و این فصول قابل طرح باشه که تقسیم منطقی مباحث رو هم به دنبال داشته باشه. و این مراحل عبارت بود از 5 مرحله و فصل. فصل اول بیان اصل قضا که شامل مسئله حقیقت قضا و فرقش با غیر اون از قبیل فتوا و برخی از فروق دیگه که حالا امروز اشاره خواهم کرد انشاءالله، و برخی از احکام قضا از قبیل عدم جواز نقض قضا ولو توسط مجتهد اعلم و از این قبیل اموری که مربوط میشه به عنوان قضا. این فصل اول بود. و فصل دوم عبارت بود از قاضی با خصوصیاتی که در بحث قاضی از حیث شروط و صفات و امور معتبره در قاضی و احکام مربوط به قاضی مثل حرمت اخذ رشوه یا جواز ارتزاق یا دیگر امور و آدابی که مربوط بود به قاضی، این هم فصل دوم. فصل سوم عبارت بود از مدعی و اون چه در رابطه با مدعی از ضابطه مدعی و شروط اقامه دعوا در مدعی از قبیل بلوغ و عقل و دیگر امور و اون احکامی که مربوط میشه به مدعی، و به مناسبت بحث قسمت و همینطور بحث مقاصه که مربوط میشه به حقوق مدعی یا احیانا غیر او. اینم فصل سوم. و فصل چهارم مدعا علی که این همه از مقدمات باب قضاست ولو به لحاظ این که مدعا علی شروطی درش معتبره و وظائفی نسبت به مدعا علی مقرره ولو به لحاظ ولیش. و آخرین فصل هم حجج در باب قضا که بحث بینات و عقاری رو دیگر حجج در باب قضا. این چارچوبه اصلی که برای پیگیری مسائل قضا علا تشتت حافل کلمات باید دنبال میشه. حالا بحثمون در فصل اول مربوط بود به حقیقت القضا و احکام مربوط به قضا از حیث تکلیفی و وضعی، و بیان شد این که فرق بین قضا و غیر قضا در حقیقت، از منظورم فرق بین قضا و فتوا، فرق ماهوی است. قضا مربوط به تعیین قضیه به عنوان جزئی خارجی است ولو در موردی که منشأ اختلاف بین متخاصمین اختلاف در حکم کلی الهی باشه، مادامی که به نحو قضیه جزئیه قاضی حکم به استحقاق یا عدم استحقاق و به نحو تطبیق خارجی حکم نکنه قضا محقق نمیشه. و بیان حکم کلی الهی فتوا تلقی میشه و احکام قضا رو نداره. قضا به عنوان قضا موضوع آثاریست در کلمات فقها. قضا نقض نمیشود اما فتوا نقض میشود. قضا رو فقیه اعلم حتی حق نداره به خلافش حکم کنه، تا چه برسه فقیه غیر اعلم، در حالی که تجزیه فتوا اعتباری نداره مادامی که شروطش که عبارت از اعلمیت محقق نباشه. قضاء هر فقیهی ممکنه نافذ باشه، در حالی که فتوای هر فقیهی ملازم با حجیت نیست. علل اجمال این طوره که در قضا اعلمیت حتما شرط نیست. این که میگم فی الجمله به خاطر اینکه تو برخی از کلمات یک احتیاطاتی شده که اعلم من فی البلد باشه، یا اعلم تو بعضی از کلمات اینه به نحوی غیر حرجی، اگر به یک اعلمی دسترسی باشه قضای اعلم در نظر گرفته بشه، ولی همینام قبول دارن که قضا منحصر به قضای اعلم نیست ولو به لحاظ استلزام حرج در برخی از موارد. یعنی اگر بنا بشه در قاضی اعلمیت شرط بود، عموما قاضی منحصر میشه در یک نفر یا دو نفر یا محدوده‌ای که اون جایی که اعلم منحصره، معمولا اینطور دیگه، اعلم از عدد اصابه تجاوز نمیکنه و احتمال داده نمیشه که شارع قضاوت رو منوط به اعلمیت قرار داده باشه. ولی در این حال گفتن بعضی تو بعضی از کلمات آمده اعلم من فی البلد، یا بعضی ها یه مقداری احتیاط، البته اینم در حد فتوا یادم نیست، بعضی ها احتیاط کردن، بعضی ها یه مقداری احتیاط رو دقیق تر کردن، گفتن اعلم به مقدار دسترسی که مستلزم حرج نباشه. معناش اینه که خلاصه یک قضیهی که در قوم اتفاق میفته، حالا از قوم مثلا تا جمکران هم اگر اعلم اونجا باشه بخوایم بریم، تعین نداره خود قوم، اما دیگه اگر بخوایم از اینجا بخوایم بریم مشهد برای اعلم، خب تمام قضایا رو بخوایم بکشن به یک جا، حرج میسر نیست در نزاعات. ولی دا هیچ کسی گمان نکنم احتمال اعلمیت رو در قاضی علل عموم شرط بدانه. به هر حال قضا از مطلق مجتهد فی الجمله نافذه، در حالی که حجیت فتوا منوط به اعلمیت علل معروف. همونایی که میگن در حجیت فتوا اعلمیت شرطه، ولی در نفوذ قضا قطعا اعلمیت و فی الجمله و فی الجمله شرط نمیدانن. پس بنابراین ماهیت قضا تعین پیدا بکنه اثر عملی داره، چون قضا به عنوان قضا منشأ اثر موضوع برخی از احکام شرعیت که فتوا این گونه نیست. این بیان فرق بین فتوا و قضا. محط بحث در کلمات فقها در بحث قضا، قضاء به معنای حکم بین متخاصمینه، ولیکن از نظر فقها شؤون فقیه منحصر در قضاء بین متخاصمین و فتوا نیست، بلکه عموما فقها برای فقیه برخی شؤون دیگر از احکام دیگر هم قائلن، ولو مثلا نفوذ حکم حاکم در هلال که معروف و مشهور بین فقها هاست، یا نفوذ حکم او در اموال قصر و غلیب و امثال اینها. حالا ولو ما قائل به ولایت مطلقه فقیه نشیم، اما قطعا شؤون فقیه از نظر کل فقها منحصر در فتوا و قضا نیست، منتها در حد و حدودش محل خلافه که آیا سعه ولایت او، خب اینا از شؤون است. حتی مثل مرحوم سید یزدی که مبنای مثل مرحوم شیخ عموما اینا در به اصطلاح حدود ولایت فقیه قائلن، اما حکم حاکم رو در هلال نافذ میدونه. اما حکم حاکم در هلال مندرجه در باب قضا نیست. قضای اصطلاحی متقبلنه به بحث خصومت و متخاصمه، یعنی نسبت به این موارد قضا یعنی این. البته شؤون قاضی علاوه بر قضاء اصطلاحی ممکنه غیر قضاء هم باشه، ولذا حکم حاکم در مثل هلال یا دیگر موارد نباید به ملاک بحث قضاء دنبال بشه. قضاء یعنی مخاصمه، مدعی، منکر، یا ممکنه یک جایی یک مدعی باشه منکری هم در مقابلش نباشه، از بابی که به اصطلاح مدعا علیه قابل دستیابی نیست اما یه مدعا علیهی میطلبه، مثل اینکه شخص ادعا میکنه از من یه طلبکاری داره. این قضاء اصطلاحی در کلمات فقها و کتاب القضاء منظور اینه. و اما اینکه شؤون قاضی ممکنه غیر از قضاء اصطلاحی امور دیگری باشه، این معناش این نیست که اونها هم داخل در مقوله قضا باشه. بله در برخی از تعبیراتی که در مقام تعریف برخی از فقها نسبت به قضا کردن، به گونه ای تعریف کردن که شامل غیر این قضا مثل حکم حاکم در هلال هم بشه. مرحوم شهید اول در دروس تعریفی که از قضا میکنه این چنینه، تعریفیه که شامل غیر این قضا اصطلاحی باب مرافعاته. عبارت ایشون اینه که بله این عبارت مرحوم شهید اول به حسب اون چه در جواهر آمده در دروس اینه: ولایتون، قضا رو تعریف میکنه، ولایتون شرعیتون علی الحکم والمصالح العامه من قبل الامام، ولایت بر مصالح عامه و منها گمان میکنم تو خود جواهر تفسیر کرده گفته از قبیل حکم حاکم در هلال. اینم خلاصه داخل در بحث قضا قرار داده. البته دیگه حالا لا مشاهد فل اصطلاح، حالا مرحوم شهید ثانی میخواد قضا رو به معنای مطلق حکم قرار بده، ولیکن اون حکمی که در عموم کلمات فقها مطرح شده هر حکمی رو قضا نمیگن. قضا اصطلاحی با اون قضا به معنای مطلق حکم متفاوته، ولی عبارت جمع دیگری به گونه ایه که دیگه خیلی در این روشنه که اختصاص داره به غیر این مثل مصالح عامه، اختصاص داره به باب مرافعات. مثلا تعریفی که از مرحوم شهید ثانی و مرحوم فاضل هندی و جمعی نقل شده اینه: ولایت الحکم شرعاً لمن له اهلیت الفتوا على اشخاص معینین. بله تا اینکه به اثبات الحقوق و استیفاء حال المستحق، ولایت بر این جهت، ولایت به استیفاء الحقوق و اثبات الحقوق. اما مثلا حکم حاکم در هلال این در هیچ کدوم از اینا مندرج نمیشه. اونی که توی این تعریف مرحوم مثل شهید ثانی و امثال ایشون هم آمده که ولایت الحکم علی من له اهلیت الفتوا، اینا خواستن اون قضاء نافذ رو هم معنا کنن، و الا قضا و قاضی اطلاق لغویش و حتی اطلاق در اصطلاح شرعیش اختصاص به قضاء نافذ نداره. قضاء غیر نافذ هم قضاءه، منتها قضاء غیر مشروعه. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، یا ایاکم و ان یحاکم بعضکم الی حکام الجور و قضاة جور، نصوصی که در نهی از ترافع به قضات جور و حکام جور اونها رو به عنوان قاضی قلمداد کرده، منتها قاضی به غیر حق. جلس مجد خطاب در اون قضیه معروفی که خطاب به شوری، جلست مجلسن لا یجلسه الا نبیون او وصیون او شقی. اون مجلس شقی هم یعنی اونم قاضیه، منتها قاضی شقی، قاضی که من اهل النار. این تعریفی که آلون خواستن بکنن که انهو به لحاظ اون قضاء نافذ که در فقه، ولی لذا میشه این تعریف قضاء اصطلاحی نافذ، نه مطلق حتی قضاء اصطلاحی تا چه برسه مطلق معنای لغوی. شهید ثانی، نه مرحوم شهید اول در دروس که اصلا ایشون اون تعبیرش اون ولایت شرعیه علی الحکم و المصالح العامه، این شهید اول بود. شهید ثانی فرموده ولایت شرعا لمن له اهلیت الفتوا علی اشخاص معینین لاثبات الحقوق و استیفاء اهالی الاشخاص. این عبارت مرحوم شهید ثانی در مصالح، اینو مرحوم صاحب جواهر به جمع نسبت میده، فاضل مقداد، شهید ثانی در مصالح، فاضل هندی و دیگران. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام وقتی که وارد معنای قضا میشه یه معنای لغوی ذکر میکنه، بعد معنای عرفی مطرح میکنه. منظور ایشون از معنای عرفی که انه همون معنای اصطلاح شرعی یا اصطلاح فقهایی باید باشه و الا عرف و لغت که فرقی نداره. معنا عرفن لغتن اگر گفته میشه لغت و عرف به یک معناست، مگر این که منظورشون لغت به معنای کتب لغت باشه و عرف معناش همون اینه که با قطع نظر از کتب اهل لغت به لحاظ تبادر و احساس لغوی خودش بخواد بگه، و الا لغت به معنای اون که حجته با عرف به یک معناست. اگر منظور مرحوم صاحب جواهر قدس سره از عرف چه عرف خاص باشه که یعنی فقها و عرف متشرعه، چه عرف عام باشه، این تعبیرشون مناسب نیست، چون این تعریفاتی رو که ذیل همین معنای عرفی قضا آورده درش قضیه قوائم من له اهلیت الفتوا رو گنجوندن، در حالی که اینا شروط قضاء عرفی و حتی اصطلاحی فقها نیست، اینا قضاء نافذ از نظر فقها مشروطه به این شروطه. یعنی اینطور نیست که فقها در باب قضا یک اصطلاح خاصی داشته باشن، فقها وقتی که میگن قاضی و قضا همون معنای عرفی و لغوی رو منظورشونه، منتها قضا همان طوری که بی رو اگر در کلمات فقها تعبیر کنن منظورشون بی شرعی صحیح نافذ نیست، بلکه منظورشون بی لغویه، ولو بی شرعی نافذ مشروط به شروطیست، قضا نافذ هم مشروط به شروطیست. قضا اینی که تو کلمات عده‌ای از فقها آمده ولایت الحکم شرعا لمن له اهلیت الفتوا، اینا شروط در حقیقت نفوذ قضا، و ذکر اینها در مقام بیان حقیقت القضا به نظر مناسب نیست، چون هیچ فقیهی برای قضا و قاضی اصطلاح خاصی نداره، همان طوری که برای بی اصطلاح خاصی غیر از اصطلاح لغوی نداره. و اون چه به عنوان شروط ذکر شده اینا همه شروط نفوذ و مشروعیت قضا، نه حقیقت و ماهیت قضا. ولی ما تو این تعاریف هم خیلی دیگه معطل نمیشیم، اینکه حالا قضا عبارت از خود ولایت یا قضا عبارت از خود حکم در قضیه است، همون اختلافی که در باب قضیه اجتهاد و تعریف اجتهاد، که اجتهاد عبارت از ملکه و قوه استنباط یا ممارست، همونی که تعبیر میشه استخراج حکم از ادله تفصیلیه، دیگه اینا مهم نیست. اونی هم که تعبیر میکنه به این که به اصطلاح ملکه، منظورش اینه که خلاصه مشروعیت قضا منوط به وجود این ملکه و این اهلیته، تمام این که اونی که تعبیر میکنه که قضا عبارت از حکمه، اون حکمی است که از شخص اهل و از کسی که اهلیت حکم داره منظور او این مطلبه. ولذا در تعاریفشون نسبت به قضا از حیث لغت و عرف خیلی معطل شدن، ثمره عملی نداره. بعد از آنی که معنای لغوی و عرفی عام معلومه و شروط مربوط به نفوذ قضا هم از نظر فقها ها مقرره. در نفوذ، حتی در نفوذ قضا شرط نکرده، در قضیه معنای عرفی که معلوم شرط نیست، اصلا در معنای قضا اجتهاد شرط نیست. نه نمیدونه، بلا اشکال هیچ کی نمیدونه، نه شهید ثانی. اهلیت الفتوا یه مسئله است، حجیت الفتوا برای دیگران یه مسئله دیگر. اهلیت الفتوا هر کسی که این قدرت استنباط رو داشته باشه اهلیت الفتوا داره، به این معنا که اظهار نظر که میکنه قول به غیر علم نیست. اما جواز افتا اهم از جواز به حجیت تقلیده، مشروعیت تقلیده. فاسق ریشتراشم اگر بنا بشه مبارز باشه و مقدمات استنباط رو داشته باشه اهلیت الفتوا داره، اما مشروعیت تقلید نسبت به اون نیست. ولذا اصلا خودش حق نداره از دیگران تقلید بکنه، باید به نظر خودش فاسق عمل بکنه، ولو برای دیگران متابعت از او و تبعیت از او مشروع نیست. خب این نسبت به حقیقت قضا و ماهیت اون و فرق اون از فتوا و تفاوت اون با حکمی که مربوط به غیر باب قضاست، که مربوط به کسانی است که احیانا هم ممکنه حکم، اینم به شما عرض بکنم، این که قضا مربوط به خصوص مجتهده مسئله خلافیه. خود مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در قضا اجتهاد شرط نمیدونه و سیعتی هادا انشاءالله تفصیلن. مرحوم صاحب جواهر قضای مقلد رو مشروع میدونه، یعنی از نظر مرحوم صاحب جواهر، حالا ولو اینجا این حرفا رو نزده توی همین تعریف، ولی تو بحث شرط اجتهاد که میرسه تصریح مرحوم صاحب جواهره که قضا بر اساس تقلید هم مشروعه. البته معروف بین فقها اینه که در نفوذ قضا اجتهاد شرطه، ولیکن یک نظر غیر معروفی مثل نظر صاحب جواهر اینه که نه، در نفوذ قضا حتی اجتهاد فضلا عن الاعلمیه شرط نیست. بعد از تعریف و بیان حقیقت و ماهیت و مفهوم قضا، نوبت میرسه در همین فصل اول به احکام مربوط به قضا، از حیث اینکه تکلیفاً آیا قضا حکمش چیه و وضعاً از حیث نفوذ آیا اینکه قضا نافذه یا نه، و از حیث اینکه آیا اون حکمی که آیا خود قضیه قضا مشروعیتش به معنای تکلیفی و وضعی خلاف اصل کما هو المعروف یا مطابق اصل. داوری منظورتون از داوری چیه؟ یعنی اونجایی که به اصطلاح دو نفر داوری میکنه قضاوت داره میکنه، منتها این قضاوت ممکنه نافذ نباشه. یعنی داوری به اصطلاح ولو از کسی که اصلا میگه که من از نظر شریعت حکم منم نافذ نیست داوری من، اما در این حال داوری قضاوته، منتها این قضاوت از کردم یه وقت بحثتون در اون معناییه که منظور فقها از قضاست، منظور اینها قضاء نافع، این داوری در این معنا مندرج نمیشه. ولی معنای قضاوت کردن و حکم کردن ولو غیر نافع، خب داوری هم مصداقی از قضا، یعنی هم لغتن و هم عرفن و هم شرعن قضا، منتها قضا به یه قضایی که لا ینفذ شرعن. ولذا حکمیت بین خلاصه حکما من اهلهی و حکما من اهلها اونم قضاست، حکمت دیگه، ولیکن اون خلاصه غیر از این داوری اصطلاحی شرعی که عبارت از اونی که الراد علیه کالراد علینا، اون احکام خاصی که لا یجوز رد القضا و این که قضیه اگر داوری شد دیگه فیصله پیدا کرده، یکی از احکام قضا اینه که دیگه طرح این قضیه، نقض این حکم جایز نیست و طرح این قضیه در محکمه دیگر مشروع نیست از نظر مشهور فقها اینه. اونا در این داوریایی که شما میفرمایید جاری نمیشه. اگر یه شخصی بین دو نفری داوری کرد، مثلا در رابطه با بعضی از امور اختلاف داشتن در قیمت متاعی داوری کرد، حق دارن این دو نفر بعد از این تحاکم قضیه رو ببرن به شخص دیگری که اون هم داوری بکنه. اینطور نیست که رد داوری اول نامشروع باشه. همین رو سر زدم دیگه. نه، یعنی قضا نیست به این معنا که این دو نفر میگم که خب حالا بریم یه کارشناس دیگر هم ببینیم چی میگه، و اگر من از به عنوان کارشناسی نفوذ پیدا کرده باید کارشناس اعلم هم باشه، یعنی چون به عنوان قضا نیست اون کارشناس اون خبره تر نظرش خلاصه متبعه و حق ندارن مراجعه به مطلق خبیر بکنن در حجیت و نفوذ. خب از نظر احکام نسبت به حکم تکلیفی که قضا حکمش چیه، معروف اینه که قضا نه فقط مشروع و جایزه که واجب هم هست، به نحو واجب کفایی همونطوری که دیروز اشاره شد. منتها از کسی که اهلیت قضا داره واجب کفاییه، و به قول برخی از بزرگان مرموکوی تصریح داره که اگر منحصر شد دیگه واجب تعین هم پیدا میکنه وجود بر اون شخصی که اهلیت در اون منحصر، و استدلال هم شده بر این قضیه عمدتاً به این که حفظ نظام اجتماعی از اختلال منوط به قضیه قضا و نفوذ قضا. اگر بنا بشه قضا محقق نشه و قضا نفوذ پیدا نکنه، اصلا اجتماع بشری خلاصه مختل میشه. و عمده دلیلی هم که بر این جهت اقامه شده همین جهته. بله در بعضی از کلمات استدلال به برخی از ادله لفظیه هم اطلاقات ادله امر به حکم به ما انزل الله و امثال این هم شده، مثلا برای وجوب قضا. اصل مشروعیت قضا خلاف قاعده نیست، مشروعیت به این معنا که حکم کردن قاضی. اینایی که میگن قضا خلاف اصله و نیاز به دلیل داره، منظورشون اینه که ولایت بر قضا و نفوذ قضا خلاف اصله، و الا اینکه یک شخصی در یک قضیه اظهار نظر بکنه بگه من حکم میکنم، اما در این حال میگه من حکمی هم که دارم میکنم هیچ نفوذی نداره، میگه شخص فاسقیه، میگه من حکم میکنم اما نمیخوام بگم که این حکم من گردنگیر این متخاصم اینه، هیچ مشکلی نداره. اگر قضاء بر کسانی که اهل نیستن جایز نیست، به عنوان این که خودشونو در اون منصب قرار بدن و حکم بکنن به عنوان حکم نافذ علی الرعیه، این جایز نیست، چون در حقیقت این مصداقی اصلا از تشریع جدای از نصوص خاصه که جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، اصلا تشریع کسی که اهلیت قضا نداره به این معنا که از نظر شریعت حکم او نافذ نیست، قضاوت بکنه به عنوان این که این قضاوت من نافذ علی الرعیه و بر متخاصمین، این تشریعه. ولذا اون چه در کلمات هست از این که قضا خلاف اصله و ثبوت این منصب، این منصب مجعوله و نیاز به دلیل داره، این به لحاظ همون مرحله نفوذه، نه به لحاظ حکم تکلیفی خود حکم کردن. و الا از نظر حکم کردن قاضی اگر به دایی نفوذش نباشه، مثل فتوای مفتیه، همانطور که فتوای مفتی از کسی که اهلیت تقلید نداره منعی نداره، شخص مجتهدی که فاسقه فتوا میده اشکال نداره، مگر اینکه قول به غیر علم باشه، فرض اینه که او بر اساس موازین موقف شریعت رو داره تعیین میکنه، این منعی نداره دیگه. ولی اگر همین مفتی به عنوان این که حرف من حجت علی الرعیت و حجت بر عامیه فتوا از او صادر بشه، به عنوان تشریع کار حرامی، یعنی شخص فاسق فتوا بده به عنوانی که دیگران باید به عنوان خبره به قول من عمل کنن، این تشریعه. قضا هم از همین قبیله، اگر قضا به دایی بیان حکم به عنوان نافذ از کسی که اهلیت قضا نداره صادر بشه، خب این تشریعه، ولی اگر نه قضاوت میکنه و اصلا معتقده بگه این قضاوت من هم نافذ نیست، شما هم ترتیب اثری به حرف من ندید، ولی بگم شما طلبکاری شما بدهکاری، این به خودی خود هیچ معنی نداره. اون ادلهی که نسب قاضی مخصوص به موارد خاصه و جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، ناظر به اون قاضی است که حل و فصل بخواد بکنه و حرف خودش رو منشأ انهاء خصومات و حکم خودش رو حتی در اوسع از قضا اصطلاحی میخواد قرار بده، اون روایات ناظره به اونه، یعنی جلسه مجلسان که به شورای گفته میشه اینه که ای شورای تو میخوای مجلسی نشستی که حکم به هلال هم درش ممکنی بکنی، حکم در اموال غیب و قصر و اینا میخوای بکنی غیر قضاء اصطلاحی، اما مجرد یک قضایی بدون اعتقاد به نفوذ، این مصداق اون باشه، به نحوی که آدم فاسق که اهلیت قضا نداره حق نداره به قول ایشون بین دو نفر داوری کنه، بگه ما که ریشتراشیم عدالت ما ساقطه، اما بگم تو به حسب موازین شریعت تو طلبکاری فلانی بدهکاره، ناقض به خود کرده، چون یک غیر حجتی رو ارزشتن دنبال، مثل این که از فاسق تقلید کنن، این دیگه ربطی به این نداره، مثل این که این آقا نون میفروشه اون آقا نون رو میبره خرج امور حرامی میکنه، این آقا انگور میفروشه اونا میبرن انگورش رو تبدیل به شراب میکنه، این آقا حکم میکنه میگه بابا حکمم نافذ نیست، اونا میان حکمشو اخذ میکنن، اونایی که اخذ به این حکم کردن بی خود کردن، اما حکم این آقا بی خود نیست مگر به داعی تشریع و به عنوان نافذ و نافذ علی الرعیه از او صادر بشه. ولذا اینی که تو کلمات میبینید که میگن قضا خلاف اصل مشروعیتش، منظور اینه که اینکه بخواد نافذ باشه یعنی حکم وضعی، این خلاف اصله. این که بخواد قضا منشأ این باشه که قاضی دیگه حق اظهار نظر در قضیه بعد از قضاء قاضی اول نداره، این خلاف اصله. قاضی اول اگر قضاوتی کرد ولو حالا معتقده که قضاش هم نافذه، قاضی دیگر حق نداره در این قضیه اظهار نظر و قضاوت به خلاف اون بکنه، این خلاف اصله. این که بخواد قضا این قاضی در رو بر قضاهای بعد دیگران ببنده، خلاف اصله، چون موجبی نداره. اگر این همان طوری که فتوای شخصی آیا میتونه در رو بر فتوای دیگران ببنده به خلاف فتوای اولی؟ کلا. آیا در باب قضا این گونه مثل فتواست یا اینکه نه، کسی اگر قضاوت کرد با یک شرایط خاصی دیگری حق نداره ولو اعلم از قاضی اول، حق نداره قضاوت بکنه در این قضیه، این حق نداره اگر فرض بشه، این دیگه میشه خلاف است. یعنی قضاوت به گونه‌ای باشه که در رو بر قضای بعدی ببنده به نحوی که قضای بعدی قضای نامشروع باشه، این خلاف اصله. اصل اینه که نه، نباید این گونه باشه. و به معنای این که قضاء او حجت بر رعیت باشه، این خلاف اصله، به این معنا بده. اما به معنای اصل قضاوت کردن مشروعیتش، و حتی بالاتر به شما بگم نفوذ قضا به معنای نفوذ قول خبیر، این خلاف اصل نیست، اصلا موافق اصله. اگر فقیهی به عنوان فقیه و به عنوان کبره در یک قضیه ورود پیدا بکنه، خب این مصداق همون قول اهل خبره که به نحو عموم سیره و عقلا برش هست، اینم یکی از مصادیقشه. می توانه فقیه به عنوان فقیه و به عنوان خبیر بگه این قضیه اینه، به نحوی که اگر شارع بخواد بگه نافذ نیست، این نیاز به رد اداره و ادلا قول خبیر نافذه. مثل فتوا نه، ببینید فصل خصومت شده یعنی چی؟ آیا فصل خصومت شده از نظر این آقای خبیر این اینه، اما ممکنه یه خبیر دیگه بیاد خلاف این رو بگه، تازه وقتی که فقیه نیامد خلاف این رو گفت، تعارض بین قول دو خبره شکل میگیره. آیا اگر یه خبرهی در تقویم متا اظهار نظر بکنه، در رو بر تقویم دیگران میبنده؟ فصل خصومت، فصل خصومت معناش اینه که این آقا به حسب نظر خودش موقف شریعت رو این قرار داده و شارع اگر براش این قول رو نافذ قرار بده به این معنا که بگه به دیگری مراجعه نکنید، بله به همین مقدار قضیه حل میشه و رجوع به دیگران جایز نیست. ولی اگر شارع بگه خیلی خوب به عنوان قول خبره، خیلی خوب یه خبره طرح قضیه در محکمه دومی، یه خبره دیگر اگر بنا بشه در دو محکمه قضیه طرح شد، تعارض بین قول دو خبره و دو قضا شکل میگیره. یعنی اینطور نیست که حرمت قضا بعد القضا مقتضای اصل باشه، حرمت تکلیفی، بلکه مندرج در همون عمومات نفوذ قول خبیره. خب نفوذ قول خبیر باید در فرض تعارض قول خبرا چه کرد؟ همون کاری که در مورد تعارض فتوا رو کرد، مراجعه کنید تا این بحث مهمیه که عرض میکنم ولی کلامه بقیه تون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.